الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
نام کربلا، به نام کربلا، به نام الغمه، به عشق کشوره، به گویا فاطمه، علم بالا بالا، همیشه پا بر جا، حسین حسینی میمونه، کسی که میگه یا حسین. پرچم من تا برده بمان، با نام حسین پاینده بمان، رو در روی تو ایستاده بمان، مانند حسین آزاده بمان، حسین حسین جان آقا. به نام آب و خاک، به نام ایلیا، به عشق مردمت، به گویا مرتضا، به شعر شاه الله، شهادت تقدیرم، حسین حسینی میمانم، حسینی میمیرم، حسین من مثل حسین قفلت با مثل یزید، من زینبیم، قاموس منه، اینجا وطنم، ناموس منه، حسین حسین جان آقا.
دعوتید به ضیافتی از نور، هدیه به روح والای آن پیشوای قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین.
امروز که جای خالیان رهبر مجاهد و شهید در میان ماست، ما کلام خدا را واسطه می کنیم تا پیوندی ناگسستنی ببندیم با آرمانهایش.
قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می‌کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید، می‌بینید که دل و جان شما نورانی می‌شود.
سهم شما از این پیمان آسمانی یک نیت پاک، یک صفحه تلاوت.
الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.
برای اعلام همراهی و دریافت سهم معنوی، عدد یک را به سرشماره 30014 ارسال کنید. هر پیامک گامی است به سوی تلاوت صفحه دیگر، تا این ختم نورانی هدیه‌ای باشد به روح بلند آن شهید عزیز. پویش سراسری ختم قرآن کریم.
روح بلند رهبر، روح بلند رهبر ما پرکشید و رفت. آوای ارجعی ز خدایش شنید و رفت. یک عمر خالصانه به راه جهاد بود، آخر ز شهد ناب شهادت چشید و رفت. دنیا به احترام مقامش قیام کرد، دنیا به احترام مقامش قیام کرد، او را چنان که عاشق و فرزانه دید و رفت. پیوسته در مقاومت و در جهاد بود، این فیض را ز دار جهان برگزید و رفت، جان داد و تن نداد دمی زیر بار ظلم، باری گران به دوش عزیزش کشید و رفت. جانباز بود و پرچم او بود چفیش، جانباز بود و پرچم او بود چفیش، با دست خسته معجزه ها آفرید و رفت. چون کوه در میانه جنگی استاده بود، چون سرو سرفراز به خونش تپید و رفت. او روزه بود و راهی کوی بهشت شد، مثل حسین تشنه شد آخر شهید و رفت، مثل حسین تشنه شد آخر شهید و رفت.
روز دهم آقای ما با کام عطشان کشته شد، در راه ایمان کشته شد، در راه قرآن کشته شد، تا آخرین دمان پای عهد و پیمان کشته شد. آن کس که بود از جان و دل دلسوز ایران کشته شد، با هم شبیه سید و سالار من آماده ایم، یا حضرت بحر نبردی بی امان، حضرت صاحب زمان آماده ایم، آماده ایم.
ای سید مظلوم ما، ای علمدار ولایت، تو که عمری چون کوه در برابر تند بادها ایستادی و راه را به ما نشان دادی، امروز در میان ما نیستی، اما عطر کلامت در تک تک نفسهای این جمعیت جاری است. آری، باید برخاست، ایستاده، استوارتر از همیشه، با سینه‌های مالامال از داغ و دیدگانی پر امید به فردایی که تو برایش جنگیدی. باید برخاست و فریاد زد، به خون به دفتر تاریخ ثبت خواهد شد، علی غریب شد اما دوباره تنها نه، هنوز موج غمش سر به سینه می کوبد، مپرس داغ پدر سرد می شود یا نه.
چون کوه استواری حسینی، حتی اگر بمیری زلت نمی‌پذیری، ما وارثان خیبر، ما شیعیان حیدر، از نسل ذوالفقاری سپاری، هی هات بن نسلا، هی هات بن نسلا، هی هات بن نسلا، چون نام حسین حسین بلا به ملت ما در معرکه ها شکست دشمن پیدا معنای بلند لعل بر شمر و یزید امروز شعار مرگ بر آمریکا تک تک نیست فریاد بزن که در گلو ما شک نیست فریاد بزن که مرگ بر اسرائیل فریاد من رو تو کمتر از مشک نیست آن قطره که شد رسل دریا مای دل باخته علی و زهرا با لطف امامت تا روز ظهور پیروزترین ملت دنیا مای.
سلام دوباره دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، شبتون بخیر باشه. ممنونم که همراه هستید با این رسانه دینی در ادامه بخش دیگری از برنامه‌های رادیو سراسری معارف سه شنبه شب 16 تیر ماه و 22 محرم الحرام در خدمتون هستیم. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و همانگی پخش رای نعمت الله فتی این بخش از برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم از این ثانیه ها تا 6 صبح فردا چهارشنبه 17 تیر ماه. رهبر شهید عنوان برنامه است که در این فرصت تقدیم شما میکنیم.
وقتی به تاریخچه ملی‌گرایی در جهان دقت میکنیم در میابیم که ملیت و ملی‌گرایی یک مفهوم مدرن است. فلسفه ملی‌گرایی با این موضوع در اروپا رقم خورد که بعد از فروپاشی امپراتوری هایی که در اروپا بودند و تجزیه کشورها، آنها به دنبال ایجاد هویتی برای خود بودند. چون امپراتوری هایی که وجود داشتند مبتنی بر دین مسیحیت شکل گرفته و دیگر از هم جدا شده بودند و باید یک امر متمایز را برای شکل گیری هویتشان مبنا قرار می دادند. در کشور ما از دوره مشروطه به بعد این موضوع در فضای گفتمان سیاسی کشور مطرح شد، اما جریان روشنفکری مسئله ملی‌گرایی را با ضدیت با اسلام و دین تعریف کرده بودند. جریان روشنفکری در ایران به نوعی تقلید از روشنفکری در اروپا بود، در صورتی که مقتضیات جامعه ایران و اروپا با هم متفاوت است.
خیلی هم روی مسئله ملیت به معنای مثبت اون، نه به معنای منفی اون، همونی که در عرف سیاسی دنیا ناسیونالیسم مثبت بهش گفته میشه، رو تکیه هم میکنیم.
از دهه 40 به بعد شاهد هستیم ادبیاتی که وارد فضای گفتمانی انقلابیون میشود در آثار دکتر شریعتی به یک شکل و در آثار شهید مطهری به شکلی دیگر مطرح میشود. مفهومی نو از ملی‌گرایی اسلامی که در ادبیات مبارزین و رهبران انقلاب نیز تشریح میشد.
اسلامیت و ایرانیت دو قطب متضاد نیستند، یک حقیقتن. هر کی طرفدار اسلام شد، هر کی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه به طور طبیعی. حب الوطن من الایمان.
در ادبیات جمهوری اسلامی ایران مسئله ملیت و اسلامیت نه تنها با هم تعارض ندارند، بلکه مقوم و مکمل یکدیگرند.
من به وطن خودم، میهن خودم و کشور خودم و گذشته خودم افتخار میکنم.
نگاهی که با استمرار و تأکید رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای همواره تقویت شد. برای اثبات این مدعا سوار بر موج رادیو در تاریخ انقلاب اسلامی ایران سفری میکنیم. سفر اول، سال 1404 خورشیدی، شب عاشورای حسینی، زمانی که حضور شجاعانه رهبر انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه دنیا را به شگفتی واداشت. آنچه در همین مراسم بسیاری از افراد و گروه‌های معاند از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را حیرت زده کرد، مداحی ای ایران محمود کریمی بنا به فرموده رهبر انقلاب بود.
ای ایران خدای اینو خدا آقا جانم فرمودم بخون، گفت اگه خسته نمیشی بخون، ما بس شما میمیریم آقا جان. به علی قسم نامردا دروغ میگن، ما جان و مال شما. ای میهن خدای ایران کربلای، ایران ذوالفقار، ایران عاشورای.
ایشون با یه صلابت، با یک آرامش، با یک طمأنینه وارد شد، فرماندهان جایگزین گذاشت، دستورات لازم رو نشون داد، آتش شروع شد، با مردم صحبت کرد، آرامش داد به کشور و حرفش رو زد، حرف آخرمون رو زد که پشیمانتون کنه. قدر این رهبری رو باید دونست.
توی تو خانه من
تردید نکنید که وجود شخص رهبر معظم انقلاب یکی از بزرگترین عوامل توفیق ما در این مسئله.
میدونید من متخصص در واقع تاریخ ایران و اسلام هستم. من گمان میکنم که چنین رهبری و چنین دوازده روزی و چنین فراز و فرودی و چنین التهابی در واقع در تاریخ کشور ما کمتر اتفاق افتاده.
از رهبری یاد بگیرید. رهبری شب عاشورا داره میگه آقا سرود در روح و جان من میمانی ای وطن مرحوم آقای مرحوم نوری، محمد نوری. کی فکر میکرد شب عاشورا سرود ای ایران خونده بشه و سینه بزند؟
خدای متعال نصرت رو برای ملت ایران در ذیل نظام اسلامی زیر چتر قرآن و اسلام تضمین کرده که ملت ایران حتما پیروز باشد.
ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی ای وطن.
این داره تمام اون مسیری که ایشون طی کرده، تمام اون ارزشایی که ایشون سالیان سال به عهده گرفته و نمایندگی کرده، داره تو این لحظه خودش رو بروز میده و ظهور میده. یه نمایش نیست، این ظهور یه حقیقتیه که در واقع در این لحظه خودش رو آشکار میده.
میمانی ای وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من.
در این میان جریان‌های ضد انقلاب در رسانه‌های خود ادعا کردند که اهمیت دادن به هویت ملی در حاکمیت یک پدیده جدید است.
جنگ 12 روزه میان جمهوری اسلامی، اسرائیل و آمریکا حتی حکومت را هم وادار کرده که سراغ پدیده‌ای برود که از آن همواره اکراه داشته، ملی‌گرایی.
چند روزی است که چرخشی عجیب در گفتار، رفتار، منش، روش و کوشش حکومت جمهوری اسلامی رخ داده و ناگهان همه صدا و سیما، بیلبوردهای سپاه و ادبیات آقایان همغزه هم لبنان برای ما شده جاویدان ایران عزیز ما، و آنچه می‌بینیم نمادهایی مانند آرش کمانگیر، کوروش کبیر و مداحی با سرود ای ایران است. امت اسلامی تبدیل شده به ملت ایران و انگار نه انگار که دیروز ایرانیان به خاطر هویت ملیشون همواره مورد تحقیر آقایان قرار می‌گرفتند.
ادعایی که با سفری گذرا به مواضع و بیانات رهبر شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه‌ای در دفاع از هویت ملی ایرانی به عنوان یک اصل در تاریخ کشورمان از دوران پیش از رهبری بارها و بارها تکرار شده است. سفر دوم، بهمن 1357 خورشیدی. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، وقتی خبر رسید که عده‌ای با پتک و کلنگ عازم طوس شدند، رهبر شهید بیدرنگ دست به قلم شدند و نوشتند که آرامگاه فردوسی نباید تخریب شود. همان چند خط همچون سپری بر مزار فردوسی نشست و آرامگاه شاعر حماسه ایران را حفظ کرد.
در روزهای پرشور انقلاب جماعتی شتاب زده راهی توس شدند.
میخواستن رهبری فردوسی تخریب بکنن.
رهبری خیلی مقاومت کردن. اون زمان البته ایشون در شورای انقلاب مسئولیت داشتن، ولی جلوی این کارو گرفتن.
ایشون یک یادداشت نمی‌نویسن، اون یادداشت الان هست که این مقبره جز مفاخر ماست و همون یادداشت باعث می‌شدن که این مقبره سالمه.
آن دست نوشته فقط یک دستور برای جلوگیری از تخریب یک مقبره نبود، اعلام یک نگاه بود، نگاهی که می‌خواست توهم تقابل میان ملیت و اسلامیت را فرو بریزد. در این منظومه فکری ایران و اسلام دو جبهه جدا از هم نبودند، بلکه در هم تنیده بودند.
اول انقلاب عده‌ای از مردم با اخلاص بی اطلاع رفته بودند قبر فردوسی را در توس خراب کنند. وقتی من مطلع شدم چیزی نوشتم و فوراً به مشهد فرستادم که آن را بردند و بالای قبر فردوسی نصب کردند. چشمشان که به شهادت بنده می افتاد لطف می کردند و می پذیرفتند و دیگر کاری به کار فردوسی نداشتند.
در نگاه ایشان فردوسی صرفاً یک حماسه سرا نبود، حکیم بود. از نگاه رهبر شهید علت این عنوان نیز روشن بود.
فردوسی حکیم ابوالقاسم فردوسی است، ولی آدم داستان سرا که اگه صرفاً داستان سرا و حماسه سرا باشه که حکیم نمیگن. این حکیم را ما نگفتیم، صاحبان فکر و اندیشه در طول زمان او را حکیم نامیدن. شاهنامه فردوسی پر از حکمته. این انسان انسانی بوده برخوردار از معارف ناب دینی.
فردوسی رو بزرگ کنید، فردوسی رو بزرگ کنید، بزرگ کنید. باید هم بزرگ بشه فردوسی. فردوسی سر قله است.
خوشبختانه ادبیات گذشته ما همش در جهت ارزش‌های الهی است. فردوسی یک حکیمه. این حقیقت قضیه. تعارف نکردیم به فردوسی بگیم حکیم. اونایی که چند صد ساله دارن بهش میگن حکیم. یک حکیم. حکمت فردوسی چیه؟ حکمت الهی اسلامی. شما خیال میکنید اگر شاهنامه فردوسی چیزی در خلاف مفاهیم اسلامی توش بود اینقدر توی جوامع اسلامی جا میفتید؟ خب میدونید که مردم ما توی این نسلهای گذشته چقدر دینی بودن؟ تو کدوم خونه و تو کدوم ده و تو کدوم محل شاهنامه نبود یا خونده نمیشد؟ همجور میخوندن. خب این با مفاهیم اسلامی منافاتی نمیدیدن.
در منظومه فکری رهبر شهید هویت ملی و هویت اسلامی نه تنها در تضاد با یکدیگر نبودند، بلکه یکدیگر را کامل می‌کردند. از همین رو بود که هم از ایران پاسداری می‌کردند و هم از اسلام، هم با شاهنامه مانوس بودند و هم فردوسی را حکیمی مسلمان می‌دانستند. شاید به همین دلیل بود که روزهای غبارآلود ابتدای انقلاب چند خط کوتاه ایشان توانست آرامگاه فردوسی را از زیر ضربه کلنگ ها نجات دهد. چند خطی که در حقیقت دفاع از یک مقبره نبود، دفاع از پیوند ایران و اسلام بود.
و اگر کسی نگاه کنه شاهنامه رو در جاهای مختلف خواهد دید که یک جریان گاهی باریک و پنهان، گاهی وسیع، از روح توحید، روح توکل، روح اعتماد به خدا و اعتماد به حق و مجاهدت در راه حق در سرتاسر شاهنامه جاری است. اون کارهایی رو که شما در زندگی قهرمان ها و پهلوان ها و اون شخصیت های مثبت در فردوسی میبینید در شاهنامه، مثل رستم، مثل اسفندیار، اینا همش اون چیزهایی است که در اندیشه های اسلامی ریشه و عرض کنم که ظهور و بروز داره. و به عکس اون شخصیت های منفی مثلا فرض کنید که تورانی ها یا بعضی از خود سلاطین، مثلا فرض کنید که کاووس در موارد متعددی که منفی است از نظر فردوسی، اینا همهش اون نکاتی است که در تفکر اسلامی به طور وضوح کوبیده شده.
این من یه وقت گفتم این شخصیت اسفندیار مثل این بچه حزب اللهی های امروز خود ماست. در فرهنگ شاهنامه یه حزب اللهی غیور از خودم که دین خواه مبارز اینها.
اگر کسی دقت کنه توی شاهنامه خواهد دید این ایران رو سروده، اما با دید یک مسلمان سروده.
سفر سوم، شهریور 1359، آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مسلمان و انقلابی ایران، برادران و خواهران، دولت دست نشانده و مزدور عراق تجاوز هوایی را به حریم جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده و به چند پایگاه هوایی حمله نموده است. ما تا کنون نخواسته بودیم حمله را آغاز کنیم، اما ارتش جمهوری اسلامی تجاوز این بعثی‌های دست نشانده را تحمل نمی کند و درس تلخی به صدام خواهد داشت. مردم عزیز ما باید خونسردی و متانت خود را حفظ کنند. هر گونه شایعه را که احیاناً ضد انقلاب منتشر می کند نفی کنند. به پادگان‌های نظامی نزدیک نشوند و در انتظار لحظه انجام مسئولیت همگانی که اصلی رهبر عظیم الشأن محول خواهد شد باشند. هم‌اکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرمند. نتایج متعاقباً به اطلاع ملت ایران خواهد بود. السلام علیکم و رحمت الله.
با شروع رسمی جنگ، رهبر شجاع شهیدمان از همان روزهای نخست پا به میدان نبرد گذاشتند.
من گفتم مشکل قوت قلب نیرو با نماز جمعه و سخنرانی حل نمیشه. این مشکل فقط با حضور ماها تو جبهه حل میشه. در بود طرف مرحوم کامران فرمانده دسته بود، بعدم یه عضو دسته و بعد از اون چندین شب مرتب ما رفتیم عملیات. خود من رفتم عملیات.
این حضور در میدان تنها به طراحی عملیات و راهبرد نظامی ختم نمیشد. رهنمودهای ایشان در راستای اصل دفاع از وطن و روحیه بخشی به رزمندگان اسلام است که جلوه دیگری از روحیه ملی‌گرایی ایشان را تبیین می‌کند.
در ارتش توحیدی باید منطق این باشد که ما برای اسلام مبارزه می‌کنیم یا اینکه برای وطن. آها، اینم اتفاقا سوال خوبیه. بابا وطن امروز با اسلام یکیه. رو هم قرار گرفت. اگر غیر از این بود جای سوال و جای جواب داشت. اما امروز وطن شما یعنی ایران عزیز با اندیشه اسلام یعنی مایه اصلی انقلاب هر دو با هم جفت شدن، منطبق شدن. شما اگر بخوای از انقلاب اسلامی ایران دفاع کنی، اما از ایران دفاع نکنی، میشه؟ این چیزی ممکنه؟
این بیانات مبین ملی‌گرایی دینی است که نه بر پایه قومیت یا جغرافیا بلکه متأثر از ایمان مذهبی بنا شده است. بر این اساس دفاع از وطن دفاع از مبانی دینی و انقلابی است.
از اول انقلاب یک گروهی سعی می‌کردن گرایش به ملیت را و نام ایران را، بزرگ داشته ایران را در مقابل گرایش اسلامی و انقلابی قرار بدن، تفکیک کنن بین مسئله ملیت و مسئله اسلامیت. جنگ، دفاع مقدس و شهدای عزیز ما این وسوسه باطل رو به طور واضح و به صورت عملی ابطال کردند. امتحان بزرگ جنگ پیش آمد، به مرزهای کشور حمله شد، ایران مورد تهاجم قرار گرفت، اونم نه تهاجم فقط یک دولت و یک همسایه، یه تهاجم بین المللی به معنای واقعی کلمه که مکرر این رو عرض کردیم. اون کسانی که ادعا می کردن طرفدار ایرانن تو خونه های خودشون خزیدند از ترس، حاضر نشدن یک قدم برای دفاع از مرزهای کشور بردارن. بعضی هاشون می گذاشتن رفتن از کشور. همون کسانی که مدعی طرفداری از ایران و ایرانیت بودند. کی دفاع کرد از مرزها؟ بچه مسلمان ها، نماز شب خون ها، چیت سازیان ها، سلگی ها، اینا دفاع کردن. لشکر انصار الحسین، اینا دفاع کردن. اسلام دفاع کرد از ایران، از مرزها.
پیوند میان ایمان مذهبی و حس میهن پرستی ایشان بازتاب وجدان ایمان دینی است که جانفشانی در دفاع از وطن را ضروری می سازد.
اسلامیت و ایرانیت دو قطب
متضاد نیستند، یک حقیقتند. هر کی طرفدار اسلام شد، هر کی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی از جمله ارزش میهن